وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی عایشه اس و نخونه اس خودش دیگران دفن کنه خونه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خودش در خونه رو قزل دفنش رو من میکنن به واسطه احمد، در کلام اهل تصریح شده
میگه کافر است و مردونه است. کسی که یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صد
نگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیا احمد آقا؟
بله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی اثر واهن الله الفدا، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده تریبون آزاد، برنامه که هر هفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه تقدیم حضور شما بینندگان عزیز میشه و در این برنامه ما مستقیما به سوالات شما پاسخ میدیم، صدای شما رو میشنویم، نقطه نظراتتون و مطالب رو. و طبیعتا بحث ما در این برنامه مباحث بیشتر اعتقادی و کلامی هست و شبهات و اشکالاتی که توی این موضوعات به ذهن شما بینندگان عزیز و گرامی میرسه و طبعا اگر سوالی در موضوعات احکام، در موضوعات خانواده، در موضوعات مشاوره و موضوعاتی از این قبیل دارید میتونید با برنامه‌های دیگر تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح بکنید. خب تا تماس شما بینندگان عزیز وصل میشه، همونطوری که شماره رو ملاحظه میفرمایید زیرنویس شده و میتونید تماس بگیرید هم از طریق تلفن عادی و هم از طریق واتساپ و برنامه‌های دیگری که اعلام میشه در زیرنویس میتونید با برنامه ما در ارتباط باشید. خب تا زمانی که وصل بشه من نکته‌ای رو عرض بکنم. ایام آخر ماه محرم و در آستانه ماه صفر هستیم. میدونید که بنابر نقلی و نقل‌های اول ماه صفر ایام ورود کاروان اسارت اهل بیت علیهم السلام به شام هست، بعد از حدود 40 منزل که طی کردن با دشمنان اهل بیت علیهم السلام و اونها رو به اسارت برده بودن، بالاخره وارد شام میشن و اونجا اتفاقاتی که در شام میفته، مجلس حضور در مجلس یزید و بعد ماجرای خرابه شام و محل اسارت و نهایتاً هم به شهادت رسیدن حضرت رقیه سلام الله علیها. درباره اسارت وقتی که بحث میشه در طول حالا این دوران قرن‌های متمادی بعد از محرم و بعد از عاشورا، واقعی عاشورا در سال 61 هجری قمری، می‌بینیم که این ماجرای اسارت رو یه علاقه و میلی وجود داره مبنی بر اینکه انکار بشه. چرا انکار بشه؟ چرا بگن که اصلا اسارتی نبوده؟ چون این کار خیلی کار قبیحی بوده و موجب روشنگری هست برای مسلمان‌ها که بدانند عده‌ای اهل بیت پیامبر رو، کسانی که هاشمی و هاشمیه بودند رو به اسارت گرفتند و با خودشون از شهری به شهر دیگر بردند، در حالی که بنابر نظر مسلمان‌ها این کار حرام هست. یک هاشمیه رو به اسارت گرفتن حرام هست و اینها مرتکب شدن، اما تلاش بر انکار هم بعضیشون داشتن که مخالف نصوصی هستش که در منابع شیعه و اهل سنت وجود داره. مثلا از کسانی که انکار کرده، انکار کننده اعظم و منکر اعظم به اصطلاح ابن تیمیه حرانی هست، کسی که از فضیلت اهل بیت گرفته تا منقصت بعضی از افراد از صحابه پیامبر و خلفا، همه رو تلاش کرده انکار بکنه و رد بکنه و کنار بگذاره و نپذیره. منهاج السنه ابن تیمیه رو ملاحظه می‌فرمایید، جلد چهارم کتاب، چاپ اول، سال 1406 هست. خب ابن تیمیه متوفای 728 هجری قمری، در این کتاب صفحه 559 میگه: و فی الجمله فما یعرف فی الاسلام ان المسلمین سبع امرأتن یعرفون انها هاشمیه. فی الجمله در اسلام اصلا ما سراغ نداریم که مسلمون ها یک زنی که مشخص باشه که او هاشمیه هست رو به اسارت گرفته باشن. ولا صبیه ایال الحسین، و زن و بچه امام حسین هم که خب همین هاشمیه بودن و از اهل بیت پیامبر بودن، اونها هم به همین شکل. میگه هرگز اینها، ابن تیمیه میگه هرگز اینها به اسارت گرفته نشدن. بل لما دخلوا الى بیت یزید قامت النیاحت فی بیته، وقتی که بلکه وقتی که وارد خانه یزید شدن، عزاداری در خانه او به پا کردند. و اکرمهم و خیرهم، میگه اونها رو گرامی داشت و مخیر کرد بین المقام عنده و الذهاب الی المدینه، که بمونن پیشش و برگردن به مدینه. فختارو الرجوع الی المدینه، اونا گفتن ما میخواییم برگردیم به مدینه. خب اینجا آقای ابن تیمیه توضیح نمیده که اصلا چرا رفتن اهل بیت امام حسین علیه السلام بعد از جنگ در کربلا به شهادت رسیدن امام حسین و یارانشون و فرزندانشون، چرا باید زن و بچه ایشون برن شام که بعد یزید اونها رو مختار کنه باشن یا برگردن؟ چی کار داشتن شام؟ تجارت داشتن شام؟ رفاقت داشتن با یزید که دستور به قتل امام حسین داده بود؟ اصلا اون زمان اگه برفرض رفاقت هم داشتن، اون زمان زمان رفاقت و گردش و تفریح بعد از شهادت سید الشهدا علیه السلام، چرا باید اینها اساسا برن به سمت مدینه، به سمت شام و برن در خانه یزید؟ اونا رو به یزید چه کار؟ وقتی که امام حسین علیه السلام فرمود مثل لا یبایع مثل یزید، مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کند، بیعت نکرده، رفاقت نداره، یزید از بنی امیه است، از بدترین بنی امیه است، از خبیثترین بنی امیه است، چرا حالا باید زن و بچه سید الشهدا برن اونجا؟ دیگه این آقای ابن تیمیه جواب نمیده. و بعد میگه و لطیف به رأس الحسین، اصلا سر امام حسین علیه السلام رو هم از این شهر به اون شهر نبردن. و هاذه الحوادث فیها من الاکاذیب ما لیس هاذا موضوع بسته، اینا همه در این حوادث درش دروغ‌هایی وجود داره که الان موقع توضیح اون دروغ‌ها نیست. این یک انکار. یک انکار هم آقای عرضم عثمان بن محمد الخمیس داره در حقبه من تاریخ، یک حالا ذره ای از تاریخ، بخشی از تاریخ، صفحه 153 میگه: اما روایات التي في كتب المبتدعه انه اهين نساء آل بيت رسول الله و انه اخذنا الى الشام مسبيات و ان هناك هذا كله كلام باطل. میگه اما روایاتی که در کتب مبتدعه آمده، یعنی کتب شیعه، که اینا میگه کتاب، کتب آدمای بدعت گذار، منظور شیعه است، انه اهين نساء آل بيت، که اهانت شده به نساء اهل بیت، اونها رو نهونا اخذنا الى شام مصاب، اونها رو به حالت بنده یا برده یا در واقع به اسارت گرفتن و به شام بردن و اونجا بهشون اهانت کردن، در جای بد اونها رو اسکان دادن، همه اینها باطل است. پس چیه؟ میگه اینا کانو بنای یعظمون بنی هاشم، اینا خیلی عزیز می‌داشتن. و بل لم تصب هاشمیه قطو، هرگز یک هاشمیه به اسارت گرفته نشده. فل هاشمیات کن عزیزات مکرمات فی ذلک، که اونا عزیز بودن، گرامی بودن در اون زمان. فل کلام الذی یقال عن یزید نوسبی نساء اهل البیت باطل مکذوب، این باطل هست و کذب هست. خب حالا بریم بررسی کنیم ببین منابع اهل سنت رو غیر منابعش ببینیم واقعا اینطور هستش که آقای ابن تیمیه، آقای عثمان الخمیس و برخی دیگر از علمای وهابی میگن و سعی میکنن این کار کنن. یا آخر کتاب الکامل فی تاریخ آقای ابن عسیر جلد سوم چاپ دارال کتاب العربی بیروت لبنان صفحه 187. اولا میگه ثم ارسل ابن زیاد رأس الحسین و رؤوس و اصحابه ایمه زهر ابن قیس یا زجر ابن قیس الی شام. سر امام حسین و اصحاب رو با زهر ابن قیس فرستاد به شام. پس این سر خلاصه شهر به شهر رفته تا به شام رسیده دیگه. الی یزید و معه جماعتون. با یزید به شام فرستادن برای یزید و جماعتی هم امراه بودن. و قیل مع شمرن و جماعتون مع شمر بود و جماعتی همراه باشن. و ارسل معه النساء و سبیان و فیهم علی ابن الحسین. زنان و کودکان رو هم فرستادن. علی ابن الحسین هم بود. قد جعل ابن زیاد الغل فی یدیه و رقبته. ابن زیاد غل و زنجیر انداخت در دست ها و به اصطلاح گردن های اینها. این احتمالا از شدت احترام این کار رو انجام دادن به قول های ابن تیمیه و عثمان الخمیس و اینا از شدت احترام قل و زنجیر انداختن برای این زنها. اینا رو به حالت اسارت نبردن، با احترام کامل بوده، فقط قل و زنجیر انداختن که اینها خلاصه این مسیر براشون بهتر باشه. و حملهم علی الاقطاب، اینها رو روی شترهای بدون جهاز بردن. این رو هم احتمالاً بخواد به نیت اکرام انجام دادن. یا شما بگردید اکرام رو از تو این کلمات عبارات آقای ابن عسیر که به قول آقای ابن تیمیه از کتب مبتدعه است، یعنی ابن عسیر و همه اینای دیگه هم باید شیعه باشن. فلم یکلم علی ابن الحسین فی طریق تا بلغ الشام. علی ابن الحسین در مسیر با اینا صحبت نکردن تا به شام رسید. فدخل زهر ابن قیس علی یزید، زهر ابن قیس بر یزید وارد شد. و حالا عبارات دیگری که در اینجا آمده. این یک سند آقای ابن عسیر. یه سند دیگه آقای ابن حبان در کتاب الثقات ابن حبان آورده، ملاحظه می‌فرمایید جلد سوم متوفای 354 هست آقای ابن حبان، قرن چهاریه و این هم چاپ در دکن هند چاپ اولش انجام شده در صفحه 313. ثم ارکب الاسارا من اهل بیت رسول الله من النساء و السبیان. اسیران از اهل بیت پیغمبر رو سوار کردن. از زنان کجا سوار کردن؟ اقطابا یابس مکشفات شعور و ادخلوا دمشق کذلک. میگه سوار بر شترهای بدون جهاز کردن و اینها رو وارد در دمشق کردن با همین شکل. فلم ماوز الرأس بین یدی یزید ابن معاویه، سری که اینها میگن بی احترامی نکردن و از این شهر به اون شهر نبردن، که بردن که هیچ. بعد ببینید میگه فلان ما و زهر رأس بین یده یزید بن معاویه جعل ینغرو سنیتیه به غضیب کان فی یده و یقول ما احسن صنایا. شروع کرد با چوبی که در دست داشت به دندانهای حضرت زد و گفت چقدر دندانهای زیبایی داره. خب این یک مورد دیگه از سند جنایت اینها و سند دروغگویی ابن تیمیه و عثمان الخمیس و امثال اینها. کتاب از سوائق المحرقه آقای ابن حجر هیتمی متوفای 973 جلد دوم صفحه 579. ولما انزل ابن زیاد رأس الحسین و اصحاب جهزها مع سبا یا آل الحسین الی یزید. دیگه ابن زیاد سر امام حسین و اصحابش رو فرستاد مع سبا یا آل الحسین با اسرای اهل بیت امام حسین که اینا هاشمیات بودن الی یزید. فلما وصلت الی قیل انه ترحم علی و تنکر ابن زیاد و ارسل برأسه و بقیت بنیه الی المدینه. دیگه وقتی فرستاد میگه قیلی گفته که انه ترحم علی و تنکر ابن زیاد، گفت که ابن زیاد غلط کرده و اونها رو فرستاد. و قال سبت ابن الجوزی و غیر المشهور انه جمع اهل الشام و جعل ینکت الرأس بالخیزران. یه و اون چیزی که مشهور هست اینه که اهل شام رو جمع کرد و جلوی اونها با خیزران بر لب و دندان سر بریده سید الشهدا کوبید. و قال ابن الجوزی، حالا ابن الجوزی میگه ولیس العجب الا من ضرب یزید ثنای الحسین بالغزی و حمل آل النبی علی اخطاب الجمال ای موفقین فی الحبال و النساء مکشفات الرؤوس و الوجوه و ذکر اشیا من قبیه فعله. میگه عجبی نیست، اتفاقات عجیبی نیست مگر اینکه یزید آمد کوبید به دندانهای حضرت با چوب و اهل بیت پیامبر رو و شترهایی که بدون جهاز بودن سوار کرد، اونها رو با تناب به هم دیگه موثقین فی الحبال محکم اینها رو با تناب بسته بود و وضعیت چادر اونها و در واقع پوشش اونها پوشش مناسبی نبود و مسائل قبیح دیگری که از اونها ذکر شده. آقای ابن کثیر دمشقی خودش باز شاگرد به اصطلاح ابن تیمیه هست، ابن کثیر در البدایت و النهایه جلد هشتم صفحه 271 صفت و مقتل الحسین، اونجا گفته که و اما بقیت و اهلهی و نسایی و حرمی فإن عمر بن سعد وکل به من یحرسهم و یکلعهم ثم اركبوهم علی الرواحل فی الحوادج، میگه کسی رو وکیل اونا قرار داد سوار هودج کرد. فلما مرو به مکان المعرکه، وقتی که رد شدن از دم گودیه قتلگاه و رأوا الحسین و اصحاب مطرحین هنالک، دیدن که امام حسین و اصحاب امام حسین رو اونجا جنازه هاشون رو رها کردن، بکت النساء و صرخنا، شروع کردن گریه کردن. زینب بن خواهر امام حسین علیه السلام از زینب گریه میکرد، تبکی یا محمد یا ما صلی علیک الله و ملک السما هذا حسین مرما بالعرام مرملون به دما مقطع و یا مزملون یا مرملون به دما مقطع و لعظا یا محمدا و بناتو که سبایا، یا رسول الله دختران تو رو اسیر گرفتن و ذریتو که مقتله، نسل تو و فرزندان تو رو به شهادت رسوندن. تصفا علیها سبا، یه قال فعبکد و لا کل عدوون و صدیق، یه به خدا قسم همه هر دوست و دشمنی با این شرایط و با این صحبت‌های ازت گیری که اون تصریح که خطاب پیغمبر میگه و بناتوکه سبایا، یعنی مدلشون مدلی بود که مدل به اصطلاح سبایا بود. آقای قرطبی در کتاب ارزم خدا المفهم بعض لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم الجزء السادس جلد ششم اونجا آورده که فقتل الحسین و قتل من معه من ولده و اخوته و اهل بیته ثلاثه و عشرون رجلا، 23 نفر از اهل بیت او را و از مردان خانواده رو، و صبی نسائه، و زنان او را به اسارت گرفتن و ذالک فی یوم عاشورا من السنه المذکوره، در همون سال سال 61 در عاشورا این خلاصه اسارت اتفاق افتاد و تصریح آقای قرطبی هم در کتابش این هست که اسارت اتفاق افتاده. آقای ابوالحسن اشعری در کتاب مقالات الاسلامیین و اختلاف المسلین تألیف اشعری، ملاحظه می‌فرمایید؟ حالا منصوب لاغل و اشعری هست و سال صفحه 75 میگه و همل رسول حسین الی یزید ابن معاویه، این که میگه سر نچرخید در شهر را نرفت، همل رسول حسین الی یزید ابن معاویه فلما وضع بین یدی نکت ثنایاه التی کان النبی یقبلها به غضیبه، یه شروع کرد با چوبش به دهان و دندان نازنین سید الشهدا زد، همون دندانی که پیامبر اون لب و دندان رو میبوسید و دهان رو میبوسید. بله، خب دارن پیام صوتی آماده هست از شما بینندگان عزیز، من ادامه نمیدم، در خدمتتون هستیم و پخش میکنیم و بعد انشاءالله باز خدمتتون هست. سرکار خانم تیموری از تهران پیام صوتی فرستادن، گوش میدیم و نکاتی رو عرض خواهیم کرد.
سلام و عرض ادب. سه تا سوال داشتم از محضرتون. اول اینکه آیا قیام مختار مورد تایید ائمه بوده و اینکه مختار مذهبشون چی هست، شیعه بودن یا سنی؟ و بعضیا میگن که مختار میره جهنم و بعد مورد شفاعت امام حسین قرار میگیره، این درسته یا نه؟ و یه اطلاعات شناسنامه وار لطفاً از ابن زیاد بدین. و اینکه تو فیلم مختار نشون میداد که قطرات خون بچه های مسلم روی پاش ریخت و همون قسمت عفونت کرد و روزگارشو سیاه کرد، چرا با این همه بدبختی باز هم ظلم کرد؟ و آخرین که در مورد سلیمان سرد خزایی هست که آیا ایشون شیعه بوده یا سنی؟ وقتی فتوا میدادن آیا به دستور اهل بیت فتوا میدادن یا اینکه مجتهد سر خود بوده و مورد تایید اهل بیت نبوده؟ متشکرم.
بله، ممنونیم از خانم تیموری وایسی که فرستادن. ببینید نسبت به مختار روایات خیلی خیلی فراوان هست و در واقع گاهی اوقات روایات مقابل هم قرار میگیره مطالبی که در توبهشون آمده. خب بنابر همین تفاوت مطالبی که درباره ایشون نقل شده، تفاوت دیدگاه هم تو شیعه وجود داره. بعضی مختار رو قبول دارن، بعضی مختار رو قبول ندارن. مختار این که یه جاهایی در طول زندگیش لنگ میزده، یعنی یک شخصیت تماما سفید و روشن نیست شخصیتش. در یه جاهایی شخصیتش یه گیرهایی داشته، یه لنگهایی زده. مثلا در یاری رساندن به امام مجتبی علیه السلام یه انقلتایی وجود داره. در زمان جناب مصطفی بن عقیل قبل از این که به زندان بیفته و ماجرای یاری نکردن و محاسباتی که انجام میداد، یه انقلتایی وجود داره. اما بر اساس آنچه که اتفاق افتاده، فعلش مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام است. به هر حال از یه سری از قتله کربلا انتقام گرفته، به هر حال یه جورای مورد دعای خیر امام معصوم واقع شده. نکاتی که میگن من نمیتونم به طور قطع بپذیرم که مثلا ایشون حالا روز قیامت باید حتما مثلا جهنمی میشه بعد دو مرتبه بهشتی میشه، چون کاری که انجام داده کار بزرگی بوده و در واقع رفع و دفع بخشی از جنایات بنی امیه رو انجام داده و مبارزه بزرگ و سنگینی کرده، به هر حال مورد حمله قرار گرفته. جعل روایت ممکنه براش شده باشه، دشمنی باهاش شده باشه. اما اجمالا میتونیم بگیم که یه شخصیتی است که ما نمیتونیم بگیم مثل حبیب بن مظاهر، مثل مالک اشتر، مثل عمار، مثلا سلمان، شخصیت این مدلی نیست. اما این کاری که انجام داده مورد به اصطلاح تایید بوده. و البته دیگرانی بعدها یه فرقه هایی به قول معروف و جریان هایی رو به راه انداختن که خوبیش ربطی هم به خود مختار از این جهت نداره. نفر دومی که شما اسم بردید عبیدالله ابن زیاد بود. عبیدالله ابن زیاد خیلی کم سن و سال بوده اما خیلی قسی القلب بوده. او رو همزمان حاکم میکنه یزید بر بصره و با حفظ سمت او رو به کوفه میفرسته و اومدن او باعث تغییرات خیلی جدی میشه، باعث خلاصه به هم ریختن کوفه، باعث تنها موندن حضرت مصطفی بن عقیل و نهایتا بحث شهادت امام حسین علیه السلام میشه. سنش سن خیلی کمی بوده. اون ماجرای حالا ریختن خون روی پاش و بعد عفونت کردن اینا رو من در روایت تاریخی ندیدم. ممکنه وجود داشته باشه ولی من ندیدم اون روایت رو. ولی اینکه چرا درس عبرت نگرفت، آدم‌های خبیث و پلید تا زمانی که خلاصه مرگشون فرا برسه اینها درس عبرت نمیگیرن، همونطوری که فرعون درس عبرت نگرفت دیگه. فرعون حتی وقتی دید که دریا شکافته، رود شکافته و اینا رفتن وسط رود رفتن، باز هم درس عبرت نگرفت که خب شاید خدا اینا رو دوست داره که برای اینا دریا رو شکافته، اینا دارن فرار میکنن، گفت خب اونا بهتر میرن داخل اونجا میگیرمشون. و بعد به اصطلاح غرق شد. لحظه آخر نقل که ایمان آورد که اون لحظه آخر هم فایده نداره. لذا اینکه چرا عبدالله کسی مثل عبدالله ابن زیاد ایمان نمی آورد، علتش روشن. افراد خبیث و پلید اینها دائما در واقع فسقشون، در طغیانشون فرو می روند و مسیرشون رو ادامه می دن. نفر بعدی که شما اسم آوردید سلیمان ابن سرعد خزائی هست که این از شیعیان کوفه هست، نامه می نویسه برای سید الشهدا علیه السلام، دعوت به کوفه انجام میده، ولی دچار تردید میشه که الان آیا وقت قیام هست، آیا الان وقت مبارزه هست، آیا الان وقت جنگ هست، و توقف میکنه. بعدها هم به اصطلاح پشیمان میشه، توبه میکنه و قیام میکنه و کشته میشه. خب حالا به هر حال کشته شدنش شهادت هست، رفته قیام کرده، از دشمن هم کشته، اما قطعا اون جایگاه و مقام شهدای کربلا رو نداره و اون ارج و قرب شهدای کربلا رو نداره، به خاطر اینکه تصمیمی که باید در یه لحظه میگرفت اون تصمیم رو خیلی دیر گرفت، با فاصله گرفت، و این تصمیم بود دیگه زمانی نبود که بخواد مؤثر واقع بشه. اما نسبت به فتوا دادن و اینا، من الان حضور ذهن ندارم که فتاوایی که میداد آیا فتوایی به رأی بود، علازایی که این گونه نبوده تا اون مراحل قبل که داشته زندگی میکرده، اما بعد که دیگه تردید میکنه دیگه از اونجا به بعد خب دیگه قطعا نمیتونه بر اساس نظر اهل بیت نظر داده باشه و فاصله گرفته از مجرای اهل بیت. اونم تردید و توقف دیگه، یعنی دشمن نشد، دستش به خون سید الشهدا علیه السلام آغشته نشد، فقط تردید کرد و توقف کرد و بعد هم که به اصطلاح توبه میکنه و به شهادت میرسه. خب جناب آقا محمد حسین از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله، بیننده بعدی.
سلام علیکم و خدمت استاد گرامی. استاد امروز روز رحلت مرحوم علی صفایی حائریه. میخواستم بپرسم که اون مدل اسلام دلسوزانه آقای صفایی چه فرقی با مدل اسلام رحمانه آقا میری داشته؟ چون بعض وقتها انقدر اینها به هم نزدیک میشن که مرزهاشون قابل تشخیص نیست. برای همین کسانی که مدلشون مثل استاد صفاییه، مثلا ما جناب شیخ حسین انصاریان، مثلا تا یه مدتی بعضی فکر میکردن که ایشون مثلا مثل آقا میریه، بهش میگفتن اسلام رحمانی. میخواستم در مورد تفاوت این دو تا حرف بزنم. خواستم یه اطلاعاتی در مورد علویان ترکیه داشته باشم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بله ممنونیم از شما جناب آقا محمد حسین از اصفهان. و نکته که باید عرض بکنیم در رابطه با بحث اسلام رحمانی آقا میری با اونچه که حالا شما فهمیدید از آقای صفایی حائری، من به اندیشه های آقای صفایی حائری احاطه ندارم، اما اونی که انحرافه رو میگم، اونی که درستم هست رو میگم. انحراف اینه که ما بگیم رحمانیت خدای متعال در حدی است که هرگز و هرگز ما عذاب نخواهیم شد، جهنمی نخواهد بود، تقسیم بندی بین بندگان خدا از این حیث نخواهد بود و خدا انقدر رحمان هست، انقدر رحیم هست که همه رو وارد بهشت میکنه و هیچ کس طعمی از جهنم رو نخواهد چشید و نخواهد داشت. این میشه اسلام رحمانی. توی اسلام رحمانی یا حالا مدلی که آقا میرات بیشتر از اسلام رحمانی، حالا توی اسلام رحمانی که بعضی از آقایون دیگه مطرح کردن، بحث مقابله با کفار و نمیدونم رد بر دشمنان و نمیدونم اینها چی نبود، که مثلا میگفتن تو دنیا قصاص نباشه، تو دنیا مثلا این احکام اسلامی در رابطه با خطاکاران و نمیدونم اینا تعقب پیدا نکنه، همه رو با قول معروف زیر سیبیلی رد بکنیم، همه خوب هستن، هیچ مشکلی نیست. آقا میری یه نکته مختص در واقع خودش داره، یه نکته جدی داره که تقریبا نکته صوفیانه هست و از جریان جهله صوفیه گرفته، و اون این که ما همه وارد بهشت میشیم و جهنمی نخواهد بود و مثلا عذاب جهنم رو و یه سری چیزایی مربوط به جهنم رو مسخره میکنه. حالا اگه آقای صفایی حائری، به نظرم شاید اینطور نباشه، ولی اگه آقای صفایی حائری همینا رو میگه که خب این اشتباهه، درست اینه که ما بگیم خدا رحمانیتش غلبه داره بر غضبش، یا من سبقت رحمت و غضبه بر غضبش سبقت داره، اما بالاخره همونی که امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل میفرمایند، بالاخره باید یک جهنمی باشد برای اینکه فاصله باشد بین نیکوکاران و بدکاران و تبهکاران. اگر این نبود که امیرالمومنین فرمود، اگر این نبود که وعده داده بودی که خلاصه گناهکاران رو، گناهکاران که تازه اون تبهکاران رو وارد جهنم بکنی، این هیچ وقت جهنم رو نمی آفریدی. اصلا آفرینش جهنم برای این هستش که به هر حال یه تفاوتی باید وجود داشته باشه. اصلا مؤمنین اگر برن تو جهنم، فکر کنید مثلا مؤمنین وارد به جهنم، بهشت، وارد بهشت میشن، مؤمنین برن بهشت ببینن که خب مثلا یزید هم تو بهشت نشسته، معاویه هم تو بهشت نشسته، نمیدونم شمر و خولی و سنان هم هستن، نمیدونم الان ترامپ و نمیدونم نتانیاهو هم هستن، اصلا این آیا موجب ایذا و اذیت مؤمنین نمیشه؟ آقا تو دنیا که عدس اینا ما کشیدیم، تو دنیا که همش عدس اینا اذیت بودیم، اینجا اومدیم اینجا مثلا اینا هستن. خب آقا میری یه حرفای مدلی میزنه دیگه، حالا ما قبلا کلیپش هم پخش کردیم که مفصل میگه که خلاصه یه روزی همه رو امام حسین از جهنم در میاره، جهنم رو قفل میکنه، شعله رو خاموش میکنه و همه وارد بهش میشن، شمر و یزید و خولی و همه اینا وارد بهش میشن. خب این مورد قبول نیست. اگر ایشون هم حرف شبیه این ایشون میزنه، یه موقع یه نفری خیلی زیاد در رابطه رحمت خدا میگه، این با اون قصه متفاوته که کلا منکر عذاب بشه، حالا رحمت خدا رو زیادتر میگه. البته فرمودن روایات معصومی که الفقی کل الفقی کل الفقی حد الفقی چیه؟ این که من لم یغنت من رحمت الله و لم یؤمن من عذاب الله، نه مردم رو ناامید کنه از رحمت خدا، یعنی انقدر از عذاب جهنم و دوزخ و اینها بگه که مردم دیگه بگن خب ما که بهشتی نخواهیم شد و ما حتما جهنم و پوستمون کنده است، نه از اون طرف انقدر از بهشت بگه که ملم یؤمن من عذاب الله، که افراد ایمن از عذاب بشن، پاشون رو بندازن رو پاشون بگن خیلی خوب دیگه ما که بهشتی هستیم، حالا حق مردم هم خوردیم، حالا اونجا هم ظلم کردیم، اونجا هم بدی کردیم، نماز و روزه و فلان به ما هیچ کدوم اینا رو هم نگرفتیم، این نباید باشه دیگه، شفاعت داریم، شفاعت اهل بیت، ولی با حد و حدودی. بنابراین اگه کسی این تفکر رو داره، این تفکر تفکر به قول معروف اشتباهی هستش و باطلی هستش. من در رابطه با این بزرگواری که شما گفتین و اینا اطلاعات زیادی ندارم، اجمالا نقدهایی رو در رابطه با ایشون شنیدم. بینندگانمون هم به احتیاط دعوت میکنم، اینکه آقا بالاخره باید مراقبت کرد، حتی اگر متوجه قطعی نشدید یه احتیاطی داشته باشید، ولی اینکه آیا دقیقاً فکر و در واقع دیدگاهشون مطابق با دیدگاه کسی مثلا آقا میری و اینها هستش، این روشن نیست برای ما. خب اگه بیننده ای جناب آقای احمدی از یاسوج، سلام علیکم و رحمت الله، بفهمید در خدمت شما هستم.
سلام علیکم
و رحمت الله، بفهمه
خدمت حضرت عالی و همه عوامل محترم شبکه حضرت ولی عصر عرض سلام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد، اول خواستم در رازه با آیه، با تفسیر آیه و من عنده علم الکتاب، یکی هم در رازه با آیه ولعصر، آلا منظور از این آله مرادش عصر ظهور آقا امام زمان است، یکی همون آله اول که خوندم و من عنده علم الکتاب مرادش چیست؟ اگر در این باب توضیح دهید ممنونم. و و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، خداوند متعال یار نگهدارتان.
سلامت باشین جناب آقای احمدی بزرگوار، ممنونیم از شما. این و من عنده علم من الکتاب، علم الکتاب، من عنده علم الکتاب مقصود اهل بیت علیهم السلام هستن. خب ما در قرآن علم الکتاب داریم و علم من الکتاب که حالا تو قصه مربوط به حضرت سلیمان هست. اون علم من الکتاب یعنی مقداری از علم کتاب رو به اصطلاح داشته، که حالا در روایات آمد که مثلا از هفتاد و خورده ای اون اسم اعظم خدای متعال برخیش در اختیار او بوده، میشه علم من الکتاب، که اهل بیت علیهم السلام فرمودن در اتاق اهل بیت که اهل بیت علیهم السلام از 73 تا 72 تا رو یا 73 تا یا 72 تا رو در اختیار دارن. اما علم من الکتاب نه، مقدار کمتری. و من عنده علم الکتاب، علم الکتاب اهل بیت علیه السلام هستن. در رابطه با والعصر هم اینکه آیا مقصود دوران قسم خدای متعال قسم خورده به زمان، والعصر ان الانسان لفی خسر، که انسان دائما در زیان با از دست دادن به اصطلاح زمان. حالا این عصر واقعا قسم به زمان هست، به لحظه است، به وقتی که خدای متعال در اختیار انسان قرار میدهد، یا مقصود زمان ظهور اهل بیت علیهم السلام هست که اونجا خسران افراد پدیدار میشه، افراد متوجه میشن که چه خسرانی رو پیدا کردن در زندگیشون و غیره. این مثلا تفسیرهای مختلف به این شکل گفته شده و شما بزرگواران میتونید حالا مراجعه بکنید به تفاسیر. در داخل اینترنت هم شما ملاحظه بکنید مرکز علوم اسلامی نور این بحث تفاسیر رو قرار دادن. یه نرم افزار اندرویدی هم برای گوشی من معرفی بکنم که در حالا بازار و نمیدونم گوگل پلی و جاهای دیگه هست، میتونید به اصطلاح نصب بکنید و اون نرم افزار قرآنی نور هست. یه اپلیکیشنش حالا رو به یه رنگ آبی رنگ داره، برای خود مرکز علوم اسلامی نور هست. این رو من توصیه میکنم بینندگانمون که علاقمند به مباحث قرآنی هستن استفاده بکنن. چند تا قابلیت خوب داره. یکی از قابلیتش این است که شما یه آیه رو که آوردین میتونید کلمه ترجمه کلمات اون رو ببینید، یعنی کلمات رو جدا میاره و هر کدوم، و اینطوری اگر کسی آیات قرآن رو نگاه کنه آروم آروم وقتی خودش میخونه هم میتونه آیات قرآن رو متوجه بشه و با معانی آشنا بشه. این یه کارشه. کار دیگه این که آیات مشابه این آیه رو میاره. یکی دیگه این که هر روایتی ذیل این آیه وجود داره از اهل بیت هم تو تفاسیر، اون روایات رو هم به اصطلاح ذیلش میاره که شما متوجه میشین که چی هست. تفسیر رو میاره، تفاسیر مختلف رو قابل انتخاب هست میتونه بیاره، ترجمه های مختلف رو به اصطلاح بیاره. این قابلیت‌های فراوانی که در این نرم افزار موجود هست و خیلی متقن، دقیق، خوب، قابل استفاده است. اما نهایتاً اگه ما یه چیزی خواستیم به عنوان عقیده بپذیریم از قرآن و عقیده خودمون قرار بدیم، باید حتماً یه مشورتی با یک عالم دینی هم داشته باشیم تا این مسئله بر ما روشن بشه. خب من یه نکاتی رو داشتم عرض می‌کردم خدمتتون، ادامه بدم. اگر دوستانمون یه کلیپ آماده دارن یه فاصله بگیریم برگردیم من بحثی رو خدمتتون باشم.
همه جا به تو وصله، همه امید دنیا این همه تنهایی قصه جدائی و به تو بسته از همه قصه فردا نیستی تا که دردم و روزگار سردم و برای تو بگم و بارو بگیرم نیستی داغ دوری ما، زخمای صبوری ما، بذاری یه مرهمی برات بمیرم. بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا ای ماه روشن، بیا خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم، چرا دوری تو از من؟ بیا جمعه های رفته و روزای گذشته و انتظاری که به پا کشیده عالم، همه آقای طرف، غم دنیای طرف، آدمو ندیدنت میکشه هر دم. نه که اشتباه همه، کمترین گناه همه، که نشوندم تو رو تو یه قلب تیره، غایت خیال من با تو خوبه حال من، بیا برگرد به خدا که خیلی دیره. بیا آرامش دلم، بیا ای خواهش دلم، بیا روشن، بیا خودم دل با پس خودم شدم، تنها کس خودم، چرا دوری تو از من؟ بیا
خب مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم. دوستان من میفهمند که یک پیام صوتی دیگه داریم که گوش میدیم و نکات تو خدمتون عرض خواهیم کرد.
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت تمامی عوامل شبکه حضرت ولیعصر. یه سوال داشتم از کارشناس بزرگوار شبکه، ببخشید شهید چه معنایی داره و اینکه شهید خالص داریم یا نه و فرقش با شهید معمولی چیه؟ ممنونم.
بله ببینید، حالا شهید توی فارسی یک معنا داره که البته این معنا تو عربی هم تقریبا جا افتاده که معنای همون شهید، یعنی کسی که در راه خدا به شهادت میرسه. تو عربی از واژه مثلا معروفش قتیل هست و استشهاد، میگه من المستشهدین توی داریم توی عبارات، اما همین کلمه شهید هم در عربی استفاده میشه، ولی در عربی یعنی به معنای حالا در آیات و در روایات شهید بیشتر درباره به معنای شاهد هست. شهید هم در فارسی اگر گفته شده که به کسی که کشته میشه در راه خدا شهید گفته میشه، از همین جهت گفته شده که شهدا الاحیان عند ربهم یرزقون، که لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، که اینها زنده هستن نزد خدا روزی میخورن. این زنده هستن و شاهد هستن، جزو کسانی هستن که شاهد بر اعمال ما هستن، به این به اصطلاح شهید گفته میشه. اما اینکه فرمودید که شهید خالص یا شهید مثلا معمولی، ببینید اولا این یه واژه‌ای هستش که اطلاقش به معنای اولی و واقعی و حقیقی برای کسانی است که شیعه امامیه اثناعشریه هستند، در راه خدا در مبارزه با کفر به شهادت میرسن، به اینها به اصطلاح شهید گفته میشه. حالا بر دیگران که غیر ممکنه غیر شیعه امامیه اثناعشریه باشن، این یک در واقع بیان واژه به اصطلاح شهید برای اونها مثلا باید بگیم مجازی هست و الا به صورت حقیقی این واژه برای اون کسی است که با عقیده کامل. حالا بین اینایی که شیعه امامی استعشری هستن در راه خدا به شهادت میرسن، همه شهدا یک درجه ندارن، درجاتشون متفاوته. شهید نمیتونیم بگیم شهید خالص، شهید مثلا معمولی، الا شهدای در رکاب معصومین که مثلا شهدای در رکاب سیدالشهدا هن، شهدای در رکاب امیرالمومنین هن، شهدای در رکاب پیغمبر هن، شهدای در رکاب امام زمان هن. اما غیر از اون بقیه شهدا اینها همه شهید هستن، منتها درجات اینا به چی برمیگرده؟ به نیت اینا برمیگرده، به اخلاص اینا برمیگرده، به توجه اینها به اینکه دارن مبارزه با به اصطلاح دشمن میکنن، به اعتقادشون و باورشون به اینکه ما در راه خدا داریم میجنگیم و باید بجنگیم، به اینکه در مثلا معرکه باشن و در غیر معرکه باشن، اینها و خلاصه اهل عبادت و اهل مثلا خیر بوده باشن و زیاد بوده باشن یا کمتر بوده باشن، اینا میشه درجات اینا. ممکنه ما بی نهایت درجه داشته باشیم، کمان که برای وجود نازنین حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در روایت داره که درجه ای دارد در روز قیامت، خدا متعال درجه ای به اون میدهد در روز قیامت که یغبطه جمیع الشهدا، همه شهدا قبطه میخورن به حال حضرت ابوالفضل عباس. پس معلومه که مثلا حضرت عباس درجه ای دارن در شهادت که حبیب ابن مظاهر نداره، که مصعب ابن اوسجی که در رکاب سیدالشهدا هم هست این درجه رو نداره. ما اونی که براش گفته شده درجه میتونیم بگیم در چه درجه ای هست، مثل در روایت معصومین گفته شده، مثل حضرت ابوالفضل عباس، مثل این که سیدالشهدا فرمودن که یارای من بهترین در کل شهدا و بهترین یاران هستن در دنیا، از اصحابی بهتر از اصحاب من وجود نداره و نخواهد داشت. لذا ما کسی رو با شهدای کربلا مقایسه نمی کنیم، بگیم آقا مثلا در رده شهدای کربلا یا بالاتر، میگم اینا پیروان شهدای کربلا هستن، اینها اتباع شهدای کربلا هستن، اینها شهدای کربلا رو الگوی خودشون قرار دادن. اونهایی رو که درباره شون میدونیم یه درجه ای گفتن به خاطر شهادتشون میتونیم بگیم، اونهایی که نمیدونیم ما دیگه نمیتونیم درجه گذاری بکنیم، چون ما تو قلب و دل و روح و جان افراد نبودیم. بله البته بالاخره وقتی که ما یک نفر میدونیم که یه عمری مثل سردار سلیمانی عزیز یه عمری مجاهده کرده و جنگیده و دفاع کرده و مثلا مدافع حرم بوده، در دفاع از حرم از زینب حضرت رقیه سلام الله علیه ما مثلا گام برداشته، در دفاع از وطن گام برداشته و غیره، خب این میدونیم که یه درجه احتمالاً از خیلی‌ها بالاتر باشه، ولی نمیتونیم 100% ما ارزش گذاری بکنیم، 100% مشخص بکنیم که آقا مثلا یک شهیدی از بین این شهدا در درجه چنده یا او خیلی بالاتره و بقیه شهدا پایین‌تر هستن. گاهی اوقات هم در بین این شهدا بیگناهانی هستند، یعنی مثلا کسانی که اصلا به سن تکلیف نرسیدن، کودک بودن، نوزاد بودن و غیره، که اونها خودشون یه جایگاه ویژه‌ای به اصطلاح پیدا میکنن. ممکنه او مانند افراد بزرگ سلاح به دست نگرفته باشه، با قصد و اراده و جدیت نرفته باشه، ولی خود مظلومیت گاهی اوقات یه ویژگی به اصطلاح منحصر به فردی ایجاد میکنه. لذا اینو باید مراقبت بکنیم دیگه. توی همین نمازهایی که بر پیکر امام شهید و خانواده ایشون خونده شد، دیدین مثلا حضرت آیت‌الله جوادی آملی از واژه هم قتیل استفاده کردن هم شهید استفاده کردن. و من دقت کردم مثلا در کربلا هم جناب عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت‌الله سیستانی و تولیت حرم سیدالشهدا علیه السلام، ایشون هم ظاهرا واژه شهید هم استفاده کردن، با اینکه این واژه میگم توی عرب‌های عراق عرب‌ها متوجه این میشن که ما میگیم شهید یعنی مثلا چی و مقصودمون کسی است که در راه خدا به شهادت رسیده، ولی اون در واقع عبارات گاهی اوقات متفاوت هستش. اون نکته هم که گفتم که آقا این مسئله مسئله ایه که باید با اعتقاد کامل به شهادت رسیده باشه، که حالا بعضیا به اشتباه میان میگن که در کربلا هم ما شهید غیر شیعه داشتیم. نه، ما شهید غیر شیعه نداشتیم. اون کسی که مثلا مثل زهیری رو که میگن آقا عثمانی بوده، که البته من انقل دارم نسبت به اینکه واقعا عثمانی بوده یا اتهام عثمانی بودن بهش زدن، چون شاید بعید باشه که یه نفر عثمانی باشه و اونقدر در موضع مقابل باشه، بعد که میاد توی خیمه امام حسین علیه السلام یه مرتبه بشه مثلا فرمانده سمت راست، یه مرتبه اینقدر با حضرت صمیمی باشه که بیاد و جایی که سید الشهدا علیه السلام دارن صحبت میکنن برای لشکر، بیاد مثلا حضرت رو تو بغل بگیره آرام بکنه مثلا سید الشهدا علیه السلام رو. اما برفرضم که اون در واقع عثمانی بوده باشه، اینجا بازگشته است، شیعه شده است و تابع اهل بیت علیهم السلام شده است، ولی اینکه دو رکعت نماز با مدل شیعی یا حر، دو رکعت نماز بعد از شیعه شدن، دو رکعت نماز هم نتونسته باشه بخونه بعد از یار سید الشهدا علیه السلام شدن، و اگه مسیحی بوده باشه مثلا باز اون هم همینطور. لذا شهدای کربلا همه شهدای شیعه امامیه اثناعشریه بودن، خالص در مذهب امامیه اثناعشریه بودن، مذهب قبلیشون با اون مذهب نیومدن برای سید الشهدا بجنگن. و الان هم ما اون چیزی که قطعی میتونیم اطلاق بکنیم به همین افراد هست، یعنی شیعیان امامیه اثناعشریه. خب جناب محمدی از اصفهان بیننده بعدی هست که خدمت شما هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم استاد از من.
علیکم السلام.
خدا قوت و سپاس از برنامه‌های دقیق و موشکافانه حضرت عالی.
سلامت باشیم. موضوع یواریم.
استاد از من، این سوالی که محمد حسین از اصفهان پرسید در ارتباط با مقایسه آقای آقا میری و آقای صفای حائری، خواستم بگم به خصوص که فکر کنم امروز رحلت اون مرحوم هست، این مقایسه خیلی واقعا خلاف واقع و حقه. البته شما فرمودید که من اطلاعی از آقای حائری ندارم، اما اگر اینطور گفته باشه، اما واقع این است که من طبق اطلاعات آموزایی که از برنامه شما و شبکه ولایت گرفتم، این آقا میری یک زیگیل اجتماعی و یک آفت اجتماعی بوده و در جهت ضد انقلاب و ضد خدا و ضد دین اینا قدم برداشته، در حالی که مرحوم صفای حائری یک مجتهد مثلا آزاده و مترقی بوده. و حداقل چیزی که میخوام میتونم بگم، حضرت آیت الله مکارم 5 ساعت با ایشون مصاحبه داشتم و نظر ایشون این بوده که عیب آقای صفایی این بوده که 20 سال از زمان خودش جلوتر بوده و این اسلام رحمانی که اون آقای آمیر مطرح میکنه یک نسبت ناروا به دینه، در حالی که سبک ایشون سبک تربیتی و جاذبشون اینه که بسیار لیبرال ها و مارکسیست ها را جذب اسلام کرده. و البته عذرخواهی میکنم، این اگر فرصتی شد شما فهرست کتاب هاش رو که نزدیک 100 تا هست اگر که به دست بیارید و اصلاح هم فهرستش رو نگاه کنیم، مشخص شد که در زمان خودش شناخته شده نبوده، ولی کم کم الان علمای دین با دقت که به اصطلاح، البته نه به دقت شما موشکافی میکنن، ولی واقعا نشون دارن که همونطور که آقای مکارم حفظه الله تعالی فرمودن، ایشون از چهره های بسیار مترقی اسلام هست و خداوندشون رحمت کنه. حضرت من نظر خودم رو گفتم و من کارشناس نیستم، اما در حدی که از برنامه های شما و اون شبکه گرفتم از مطلب رو کردم. خداوند شما رو حفظ بفرمود. سپاس از همه زحمات شما و دست اندرکاران شبکه. خدا
سلامت باشین. خدا خیرتون بده. ممنونم آقای محمدی، شما هم نظرتون رو بیان فرمودین. من آشناییم به اصطلاح اجمالی است، وارد به جزئیات هم نشدم و شما حالا نظرتون رو بیان کردید. در عین حال این رو اطلاع دارم که برخی انتقاداتی داشتن، برخی از علما انتقاداتی داشتن، شاید منشأ یا بر اثر همون انتقادات بود که همون که شما فرمودید که آقای آیت الله مکارم شیرازی هم با ایشون چند ساعتی صحبت کردن و اینها. به هر حال یه سبک متفاوتی برای تبلیغ دین داشتن که من به شخصه توی این سبک احتیاط میکنم. یعنی میگم اگر قرار هستش که من به عنوان کسی که میخوام دین رو یاد بگیرم از یه روال عمومی یاد بگیرم، حالا ممکنه کسانی با ایشون جدا آشنا بشن، کسان افراد دورتری به قول شما لیبرال و نمیدونم مارکسیست و فلان اینا آشنا بشن و جذب بشن به اسلام، ولی اگر من داخل اسلام هستم میخوام اسلام رو به اصطلاح بیشتر ورود پیدا بکنم و اینها، من دعو خودم این هست و توصیه‌ام این هستش که احتیاط اتفاق بیفته. نمیگم طرد کردن و نمیدونم تکفیر کردن و دشمنی کردن و عناد داشتن و نمیدونم غیره، این رو منظورم نیست. قطعا منظورم این هستش که ما احتیاط بکنیم، یعنی یه مرتبه بیگدار نریم به قول شما 100 تا کتاب بگیم آقا خب من جزء موالیان یا شیفته های مثلا آقای فلانی و همه آثارش رو میخوام بخونم و دینم رو میخوام از ایشون بگیرم. نه، این با یه احتیاطی، یعنی شرط عقل این هستش که من جایی که احساس میکنم ممکن است یه آسیبی من باشه ولو آسیب جزئی و من نمیتونم به شخص باهاش مقابله بکنم، در اینجا به اصطلاح توقف میکنم، احتیاط میکنم. فرمودن حضرات معصومین قف عند الشبهه، جایی که احتمال شبهه میدید، میگم ایشون و خیلی از افراد دیگه بزرگوار، ولی اگر برای من به نتیجه نرسیدم روشن نبود که ایشون در حقیقتا مسیرشون مسیر درستیست یا مسیر غلطیست، من توقف میکنم تا برام روشن بشه. از اون مسیرهای عمومی و عادی و بی خطری که گرفتن دین و معتقد شدن به دین و عمل به دین برای من مقدوره، از اون مسیرها میرم تا برای من این جهتی که نامشخص هست روشن بشه و واضح بشه و آشکار بشه. خب برنامه ای رو یک ساعت در خدمت شما بودیم. من تا این فرصت کوتاهی که بحث تموم میشه، وقت ما تموم بشه، عرض بکنم که ما چند تا سند از منابع اهل سنت آوردیم درباره اسارت اهل بیت علیهم السلام، اسارت اهل بیت سید الشهدا، که برای اولین بار در تاریخ اسلام هاشمیات به اسارت گرفته شدن، یعنی از جایی به جای دیگر فرستاده شدن بعد از جنگ و به اسارت گرفته شدن. این آثار و اسنادش هم مشخص و دروغگویی ابن تیمیه و عثمان الخمیس هم واضح. ممنونم از همراهی شما برنامه خودتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، خود به مردم زمین کافر
شد. ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی آیشه اس دلار خالص است خودش دیگران دفن نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود فرزند دفن شد رو من میکنن؟ اجازه بده احمد در کلام اهل تفسیر شده بود کافر است. معلومه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیفی ها ببعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.